اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 30 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام دوباره، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته است که تلفات درگیری‌های مسلحانه وحشتناک است. این اداره ملل متحد خواستار پایان دادن به حملات بر غیر نظامیان، امدادرسانان و زیرساخت‌های مورد نیاز شده است. از سوی دیگر، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در یک کلیپ ویدیویی که به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق یونمانش کرده گفته است افغانستان از دیر زمان بدین سو خطرناکترین کشور برای امداد رسانان بوده است. با آنکه درگیری ها در افغانستان در سال 2021 پایان یافت، اما محدودیت ها بر حضور زنان در زندگی عمومی آزمون های تازه را به میان آورده است. ملل متحد در سال 2009 به هدف بزرگ داشت از فداکاری های امداد رسانانی که در جریان کار بشردوستانه کشته شده اند 19 ماه آگوست را به عنوان روز جهانی بشردوستانه نامگذاری کرد. بر اساس گزارش ها، ایران دیروز 8 تن از جمله 2 افغان را اعدام کرده است. وبسایت هالوش مربوط به سازمان حقوق بشری ایران در اعلامیه گفته است که صبح دیروز 5 تن در ایران از جمله 2 افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. 3 تن دیگر نیز در زندان عادل‌آباد در شیراز اعدام شده اند. رژیم ایران از آغاز سال جاری تا به حال حدود 300 تن را اعدام کرده که از این میان دست کم 30 تنشان شهروندان افغانستان بودند. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از رژیم ایران خواسته است که روند اعدام‌ها را متوقف سازد. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، هشدار داده است که ممکن است حمله دیگری به سبک 11 سپتامبر از افغانستان رخ دهد. وی با بیان اینکه جهان به کلی افغانستان را فراموش کرده، افزود داعش در افغانستان آزمون بزرگی برای منطقه و فراتر از آن است. جزئیات خبر را موسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا، از پشاور پاکستان به توجه می‌رساند.
بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون پاکستان، آصف دورانی در اسلام آباد در یک گفتگوی نگرانی خود را در رابطه با موجودیت گروه داعش خراسان در افغانستان و گسترش این گروه نشان داده و گفته اگر توجهی به افغانستان نشود، فارس افغانستان در شرایط قبل از 11 سپتامبر برگردد و حوادث همچو 11 سپتامبر رخ دهد. او همچنان در رابطه با اوضاع اقتصادی افغانستان گفته که 97% مردم افغانستان در خط فقر قرار دارد و نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارد. او گفته که از زمان جنگ اوکراین و غزه جهان کلا افغانستان را فراموش کرده و با این حال قرار است مردم افغانستان و پاکستان بیایند که این موضوع حساس برای افغانستان میباشد. آصف دورانی نیز در رابطه با روابط پاکستان با طالبان گفته که از زمانی که یا به دلیلی که با طالبان علیه گروه‌های تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان عمل نمی‌کند، روابط میان پاکستان و طالبان بدتر شده، ولی از حکومت طالبان آصف دورانی توصیف کرده و گفته که در این وقت در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم است، اوضاع امنیتی در افغانستان خوبتر شده و همچنان فساد اداری.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، دیروز دوشنبه 19 ماه آگوست گفت در مورد کوچک شدن فاجعه بار بحیره کسپین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. علیوف گفته است که با پوتین به توافق رسیده تا در مورد این وضعیت که در حال مبدل شدن به یک فاجعه محیط زیستی است، تدقیق و ارزیابی آغاز شود. بحیره کسپین بزرگترین بدنه آب مهاد و خشک در جهان است که بین کشورهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ایران و ترکمنستان واقع شده است. تحقیقات دانشمندان به این نتیجه رسیده است که سطح آب بحیره کسپین از اواسط دهه 90 بدین سو رو به کاهش نهاده است. حکومت سودان یک شنبه 18 ماه آگست گفت که هیئت را به قاهره اعزام میکند تا با مقامات ایالات متحده و مصر صحبت کند. اعزام این هیئت به قاهره گام برای اشتراک در مذاکرات صلح سودان است تا جنگ خونین آن کشور که از 16 ماه بدین سو ادامه دارد پایان یابد. حکومت سودان در کنترل نظامیان قرار دارد، نظامیانی که از 15 ماه اپریل سال 2023 تا کنون با نیروهای گروه واکنش حمایت سریع درگیر جنگ است. اردوی سودان گفته است که در گفتگوهای صلح سوئیس اشتراک نمی کند مگر اینکه توافق قبلی که در جده عربستان سعودی صورت گرفت عملی شود. گروه واکنش حمایت سریع در مذاکرات به رهبری ایالات متحده اشتراک می کند. این جنگ نیمه از جمعیت 5 میلیونی سودان را با ناامنی غذایی مواجه کرده است. شورای حاکمیت انتقالی حاکم در سودان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم اعزام هیئت به قاهره پس از تماس با فرستاده ویژه ایالات متحده و حکومت مصر که ناظر مذاکرات است گرفته شده است. بر اساس این اعلامیه موضوع مطرح این مذاکرات تنها صحبت در مورد عملی شدن توافق جده محدود شده است، توافقی که بر اساس آن نیروهای واکنش سریع مناطق غیر نظامی را ترک خواهند کرد. حملات هوایی اسرائیل در غزه سبب کشته شدن 28 غیر نظامی فلسطینی شد. مقامات وزارت صحت غزه یکشنبه 18 ماه آگست گفتند که در اثر حملات تازه هوایی اسرائیل 28 غیر نظامی فلسطینی به شمول یک زن و 6 فرزندش کشته شدند. مقامات وزارت صحت غزه گفتند که چند حمله دیگر سبب کشته شدن 2 مرد، 1 زن و دخترش در یک آپارتمان مسکونی شد. مقامات شفاخانه العوده گفته است که در 2 حمله در مرکز غزه 9 تن کشته شدند. در همین حال مقامات شفاخانه ناصر گفتند که در حمله دیگر در نزدیکی شهر خان یونس 4 عضو یک خانواده به شمول 2 زن کشته شدند. این حملات قبل از سفر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل صورت گرفت. بلینکن به منطقه سفر کرده تا در مورد توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها از نزد حماس با جناح‌های مختلف گفتگو کند. گفتگوها برای آتش بس از ماه‌ها بدین سو ادامه دارد اما تا کنون بی‌نتیجه باقی مانده است. مقامات دخیل در مذاکرات بارها گفتند که برای حل نزدیک شده‌اند اما هیچگاهی به توافق دست نیافتند. یک هیئت کاری سازمان ملل متحد یکشنبه 18 ماه آگست گفت که سوء تغذیه در میان کودکان در ساحات جنوبی یمن که تحت اداره حکومت آن کشور است به طور نگران کننده و بی‌نهایت بحرانی افزایش یافته است. یونیسف در گزارش در مورد امنیت غذایی در یمن گفته است که در مقایسه با سال گذشته شمار کودکان زیر سن 5 سال که به سوء تغذیه حاد و یا کاهش شدید وزن مبتلا اند تا 34% افزایش یافته است و 600 هزار کودک که شامل 120 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد است از این وضعیت رنج میبرند. یمن از سال 2014 صحنه جنگ ویرانگر میان حکومت یمن و گروه شورشیان حوثی است. حکومت یمن توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده و توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت می شود، در حالی که ایران از گروه حوثی ها حمایت می کند. این وضعیت یمن را که حتی پیش از جنگ با گرسنگی و فقر دست و گریبان بود و یکی از بحران های بشری در جهان مبدل کرده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز 19 ماه آگست ادعا کرد که واضحاً حملات سال 2022 بر لوله گاز نورد استریم به دستور ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، هرچند ایالات متحده همواره دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. این در حالی است که سالانوالان آلمانی هفته گذشته با اتهام انفجارات بر لوله های گاز نورد استریم امر بازداشت یک مرد اوکراینی را صادر کردند. قبل از این وال استریت جورنال گزارش داده بود که حملات بر لوله گاز توسط اوکراینی ها و به دستور رهبر نظامی وقت کیف انجام شده بود. این لوله گاز روسیه را از زیر آبهای بالتیک به آلمان انتقال می دهد. در حالی که وزیر خارجه ایالات متحده از اسرائیل بازدید می کند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 18 ماه آگست گفت که توافق آتش بس در غزه هنوز هم امکان پذیر است. این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حالی صورت گرفته است که اسرائیل و گروه حماس یکدیگر را به تأخیر برای رسیدن به توافق آتش بس مقصر می دانند. بایدن پس از سپری کردن تعطیلات آخر هفته در محل تفریح کمپ دیوید با خبرنگاران گفت که گفتگوها هنوز هم جریان دارد و گفت ما تسلیم نمی شویم و توافق هنوز هم امکان پذیر است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز 19 ماه آگست از اسرائیل و حماس خواست تا مذاکرات جاری را از مسیر آن منحرف نسازند، زیرا به گفته وی ممکن این آخرین فرصت برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگانان باشد. بلینکن که سرگرم سفر به منطقه است افزود که به هدف نهایی کردن این توافق به اسرائیل آمده است. جزئیات این خبر را همکار ما سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
در این دور حداقل 4 مورد اختلاف بین حماس و اسرائیل وجود داره. مورد اول پایان جنگ در غزه است. حماس بر این تاکید داره که باید یک توافق صورت بگیره که در نتیجه توافق جنگ به گونه کامل و دائمی توقف پیدا کنه، لیکن اسرائیل میگه که اگر جنگ توقف داده شود این جنگ را دوباره از سر میگیره و تا زمان پیروزی کامل در برابر حماس ادامه خواهد داشت. مورد دومی است که حماس خواستار خروج کامل نظامیان اسرائیلی از باریکه غزه است، لیکن اسرائیل تلاش داره تا کنترل مرز بین مصر و بین غزه را در اختیار خود داشته باشه. به می ترتیب مورد سوم موضوع بازگشت بیجا شدگان داخلی است. اسرائیل بر این تاکید داره کسانی که به مناطق شمالی غزه دوباره باز میگردند به خانه های خود، اینا باید بازنگری و تفتیش شوند، لیکن حماس میگه که فلسطینی ها باید در گشت و گذار خود آزادی کامل داشته باشند. و موضوع چهارم هم موضوع آزادی گروگانان است. بر اساس طرح 3 مرحله ای آتش بس، در مرحله اول حماس باید 33 گروگان را رها کنه که در بین این 33 نفر اجساد گروگانان نیز شامل خواهد بود، ولی اسرائیل تلاش دارد تا تعداد کسانی که زنده هستند اینا باید در مرحله اول تعداد از اینا افزایش پیدا کنه.
وزیر خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه 29 مای اسد با اشاره به آخرین فشارهای سیاسی آمریکا برای توافق آتش بس گفت:
This is a decisive moment.
این یک لحظه تعیین کننده است. ممکن بهترین، شاید آخرین فرصت برای بازگشتاندن گروگانان، برای برقراری آتش بس و قرار دادن همه در یک مسیر بهتر برای صلح و امنیت پایدار باشد. من با عنوان بخش از فلاش شدید دیپلماتیک با دستور رئیس جمهور بایدن به اینجا آمدم تا تلاش کنم که این توافق نامه آتش بس را به خط پایانی برسانیم. زمان آن است تا این توافق صورت گیرد.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد و سپس به قاهره می رود، جایی که انتظار می رود مذاکرات آتش بس از سر گرفته شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. همزمان با روز جهانی کارکنان نهادهای بشری که از طرف سازمان ملل متحد برای گرامی داشت از خدمات کارکنان بشری در جهان نامگذاری شده است، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد افغانستان با توجه به وضع محدودیت‌های طالبان پس از آگست سال 2021 بر زنان و دختران افغان که گفته است به دلیل این محدودیت‌ها روند امدادرسانی در این کشور با آزمون‌های جدید مواجه شده است. مدافعان حقوق زنان تأثیرات منفی این محدودیت طالبان بر فعالیت امداد رسانان زن را ناگوار خواندند. محمد احمدی شرح بیشتر را در این گزارش به توجه می رساند.
در روز جهانی کارکنان نهادهای بشری، اندری کارتواتی، معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد با نشر پیام تصویری در شبکه ایکس گفت که سال گذشته صدها امدادرسان بشری در سراسر جهان هنگام ارائه کمک جان باختند یا زخمی شدند.
افغانستان برای مدت طولانی یکی از خطرناکترین مکانها برای ارائه دهندگان کمک‌های بشردوستانه بوده است، در حالی که جنگ در این کشور در سال 2021 به پایان رسیده، با دلیل وضع محدودیت‌های بر زنان افغان مشارکت زنان و دختران در زندگی عادی محدود شده است که آنان را با آزمون‌های جدید مواجه کرده است.
این مقام بلندپایه ملل متحد گفته است که برای رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان، زنان افغان اهمیت ستون فقرات را دارند. او گفته است که با وجود تهدیدها و چالش‌های موجود در این کشور، زنان افغانستان برای کمک به نیازمندان هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند. سازمان ملل متحد تعداد حملات تازه به امدادگران در افغانستان را در جریان سال روان میلادی نشر نکرده است، اما سازمان جهانی صحت پیش از این گزارش داده بود که از جنوری تا جون 2024 دو رویداد را در افغانستان ثبت کرده که بر 8 مرکز صحی تأثیر گذاشته است. ائتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه و دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر گزارشی در ماه جون امسال گفت که موارد بازداشت و توقیف کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دو برابر شده است. بر بنیاد این گزارش از میان 109 واقعی ثبت شده 80% آن توسط نیروهای پلیس و استخبارات حکومت طالبان صورت گرفته است. به گفته این ائتلاف با افزایش اعمال محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان دسترسی آنان به خدمات ابتدایی به شمول خدمات صحی محدود شده و مشکلات زیادی را در این بخش به بار آورده است. راحله کبیر مدافع حقوق زنان میگوید که با توجه به جامعه سنتی افغانستان که زنان مشکلاتشان را با کارمندان زن بهتر مطرح و حل می کنند، نبود کارمندان زن تأثیرات منفی بزرگی بر امر امدادرسانی به نیازمندان واقعی داشته است.
در نبود کارمندان زن در ملل متحد و مؤسسات ملل متحد، زنان نمیتونن که بین این خدمات و این کمک ها دسترسی داشته باشن و این کمک ها و خدمات در عرصه های مختلف از صحت و آموزش گرفته تا مسائل حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، مسائل زراعت و کمک های اضطراری و وضعیت ضرورت به کمک های عاجل غذایی و همچنان در آلات آفات طبیعی مثل سیلاب و زلزله، در این وقت زنان میتونن بهتر به زنان کمک بکنن.
در همین حال 413 نهاد و سازمان امدادرسان بشری از سراسر جهان در نامه‌ای سرگشاده به اعضای سازمان ملل متحد خواستار محافظت از غیر نظامیان به شمول کارمندانشان شدند. تا به حال طالبان در مورد این اظهارات نهادهای امدادرسان بشری جهانی واکنشی نشان ندادند، اما در گذشته حکومت طالبان هر گونه ممنوعیت بر فعالیت زنان را مطابق احکام اسلامی اعلام کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک کارشناس امراض انتانی و ساری می گوید که احتمال انتقال ویروس آبله میمون فراتر از سرحد پاکستان ممکن بوده و توصیه می کند که افراد باید مراقبت های اولیه برای جلوگیری از شیوع این ویروس را مراعات کنند. مقام های پاکستان اولین واقعه ویروس آبله میمون را در جسم یک بیماری که از یکی از کشورهای خلیج به پاکستان برگشته بود تایید نمودند. شیلا نوری در مورد گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
مقامات پاکستانی روز شنبه اولین واقعه ویروس امپاکس یا آبله میمون را در شهر پشاور پاکستان تایید نمودند. فرد مصاب به این بیماری از یکی از کشورهای خلیج به پاکستان برگشته بود. با گفته مقامات صحی در پشاور، شفاخانه خدمات پلیس برای بیماران مصاب به ویروس امپاکس اختصاص داده شده است. لینت بتونگی، مشاور جلوگیری از امراض ساری در دانشگاه کارولینای شمالی، در پاسخ به این پرسش که آیا ویروس امپاکس می تواند به سایر کشورها مانند افغانستان سرایت کند، چنین توضیح داد.
بله می تواند، به همین خاطر با آمادگی اضطراری نیاز دارد، به خاطر که مانند سایر امراض شیوع پیدا می کند. افراد در تماس با کسانی که ویروس داشته باشند به سادگی می توانند مبتلا شوند. مثلا کسی اگر در چوکی فرد بیمار بنشیند، اگر ضد عفونی نشده باشد، ممکن ویروس به فرد سالم انتقال یابد.
نوع جدید ویروس امپاکس یا آبله میمون نگرانی‌های جدی را در جهان ایجاد کرده است، به خاطر که این ویروس به سادگی از طریق تماس نزدیک به دیگران منتقل می شود. اخیراً یک واقعه این ویروس در سویدن تایید شد که به منشأ بیماری در افریقا مرتبط است که اولین نشانه سرایت آن به خارج از افریقا می باشد. سازمان صحی جهان توصیه نموده است تا سفر به این کشورها به خاطر جلوگیری از سرایت این بیماری محدود شود. هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های اتحادیه افریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور افریقایی شناسایی شده است. ویروس امپاکس یک بیماری عفونی و شدیداً ساری است که از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌یابد. لنت بتونگی علائم آن را چنین توضیح می‌دهد.
علائم اولیه آن دانه ها یا خارش در بدن است که در بیماری کووید 19 چنین چیزی را نداشتیم. اما باید بگویم که در امپاکس با نوع خارش روی پوست شروع می شود و ممکن به سراسر بدن سرایت کند و با تب و درد مفاصل همراه است. علائم این بیماری برخلاف کووید 19 و سایر بیماری ها متفاوت است. روی بدنتان دانه ها و آبله ها پیدا می شود. وقت متوجه شدید باید برای مراقبت طبی مراجعه کنید.
دو نوع این ویروس در کشور کانگو شیوع یافته است. این ویروس از طریق رابطه جنسی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود و همچنان از طریق تماس با اشیاء و سطوح که عفونی نشده باشد به دیگران انتقال می یابد. ولی تا هنوز شواهدی وجود ندارد که تایید کند این بیماری از طریق هوا هم انتقال می یابد. سازمان صحی جهان هفته گذشته شیوع ویروس امپاکس را یک وضعیت اضطراری جهانی در قاره آفریقا اعلام کرد که ممکن فراتر از این قاره به سایر کشورها سرایت کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقام های طالبان در ریاست زراعت ولایت هرات می گویند که 23 شرکت تخم اصلاح شده تولید می کنند که 40% تخم اصلاح شده را در افغانستان تشکیل می دهد. اما صاحبان این شرکت ها می گویند که برخی از کشاورزان به دلیل عدم آگاهی از بذرهای اصلاح شده استفاده نمی کنند و از سوی حکومت طالبان نیز حمایت نمی شوند. جزئیات بیشتر را عارف قتالی به توجه می رساند.
این یکی از بزرگترین شرکت های تولید تخم های اصلاح شده بذری در سطح افغانستان است که در ولایت هرات فعالیت می کند. این شرکت روزانه ده ها تن انواع تخم های بذری از جمله گندم را توسط این ماشین ها پروسس و اصلاح ساخته و سپس برای فروش آماده می سازد.
گندم که به شرکت می آید ما یک امتیاز به دیقان دادیم که 10% الی 15% نرخ بازار گندم از او گرانتر خریداری می کنه. سابق که بود خود دولت هم خریداری میکرد، کمکی بود برای دیاغین. حال دولت خریداری نمیکنه، نظر به که بودجه دارم یا ندارم بگنم ما نمیفهمیم و فعلا بازار نداریم، مارکت نداریم. و یکی که دیغانا به صورت دقیق طول از تخم اصلاح شده معلومات دقیقی ندارم، چون کسی نبوده که بدون معلومات دقیقی بده که تفاوت تخم اصلاح شده با تخم محلی این سطح حاصل بالا میره، مرض نمیگیره، چندین بار استفاده میتونم از او بکنم.
این شرکت ها که با سرمایه گذاری میلیون ها افغانی تأسیس شده، اما مالکان آن از نبود بازار برای تولیدات خود سخن میزنند. آنان بر افزایش آگاهی دهقانان از اهمیت تخمای اصلاح شده بذری تاکید میورزند.
سطح حاصل از او، تفاوت حاصلات از او نسبت به گندم محلی 800 کیلو تا به 1000 کیلو تفاوت داره. شما بیاین مقایسه کنین که آیا میتونه کشت بدیلی برای مواد مخدر باشه یا نه. واقعیت همینه که دیاقین ما هرچی بیشتر به طرف گندم بذری اصلاح شده، به طرف در کل تخمای بذری اصلاح شده از انواع مختلف سبزیجات، حبوبات، نباتات صنعتی، غلجات روی بیاورن، سطح حاصلات از اینا بالا میره، از لحاظ کمی و کیفی برای کشت از اینا تأثیر گذاره و اصلا اونا هیچ نیازی به اینا خواهد داشتن که به طرف مواد مخدر رو بیارن.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات میگن در حدود 23 شرکت تولید تخم های بذری اصلاح شده در این ولایت فعالیت میکند. با باور آگاهان زراعتی، تخم‌های اصلاح شده بذری در برابر امراض و آفات مقاوم بوده و اگر کشاورزان از آن استفاده کنند، میزان حاصلات آنان را چند برابر افزایش خواهد داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
هزاران نفر از نمایندگان حزب دموکرات این هفته در شهر شیکاگو به خاطر اعلام رسمی نامزدی کمیلا هریس، معاون رئیس جمهور و تیم والز، والی ایالت مینیسوتا به حیث کاندید و معاون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 گرده هم آمدند. کارولاین پرسودی، گزارشگر صدای امریکا، در مورد برخی از برخوردها بین نمایندگان در کانوانسیون های گذشته و همچنان چگونگی افزایش حمایت از کمیلا هریس پس از کنارگیری جو بایدن گزارشی دارد که برگردان آن را نجیب خلیل پیشکش می کند.
شهر شیکاگو سال 1968، خشونت در خارج از کنوانسیون یا گردهمایی حزبی ملی دموکرات بین پلیس و معترضان جنگ ویتنام. تلویزیون در آن زمان هنوز یک رسانه نسبتاً جدید بود که درگیری ها را به صورت زنده نشان می داد. شهر نیویورک سال 1976، آخرین باری که حزب دموکرات نامزد معاون ریاست جمهوری خود را در کنوانسیون معرفی کرد، با انتخاب نامزد ریاست جمهوری جیمی کارتر، والتر ماندل.
ما این دیدگاه را داریم، کشور خود را دوست داریم و قرار است وظیفه خود را انجام دهیم. بسیار تشکر.
هرج و مرج در کنوانسیون بعدی در سال 1980 بود، زمانی که سناتور تد کنیدی انتخاب مجدد رئیس جمهور کارتر را به آزمون کشید. کنیدی در سخنرانی معروفی که به این جمله ختم می شد، پیروزی کارتر را پذیرفت.
هدف پابرجاست، امید هنوز زنده است و رویا هرگز نخواهد مرد.
و بار دیگر در شهر شیکاگو سال 1996 معترضان حقوق مدنی خواستار برابری نژادی و اصلاحات و رفاه هستند و پلیس از ورود جمعیت به ساحه امنیتی جلوگیری می کند. شهر دنور ایالت کلرادو سال 2008 سخنرانی باراک اوباما به یک استادیوم در فضای باز منتقل شد تا جمعیت بی سابقه 84,000 نفر را در خود جای دهد.
با سپاس عمیق و تواضع فراوان، نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده میپذیرم.
این هفته در شیکاگو معاون رئیس جمهور کامل هریس و والی منیسوتا تیم والز گرد همایی حزبی خود را آغاز می کنند. ماه گذشته جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نظرسنجی های سیاسی از دونالد ترامپ عقب تر بود، اما پس از انصراف بایدن، هریس در نظرسنجی ها سبقت جسته است. به اساس نظرسنجی هفته گذشته مارنینگ کانسولت، هریس 3 امتیاز جلوتر از ترامپ است. طبق معمول معترضان در کنوانسیون ها وجود خواهد داشت، مانند تجمعات جمهوری خواهان در ماه گذشته که در ویسکانسن برگزار شد. هزاران افسر پلیس فدرال، ایالتی و محلی در شیکاگو حضور خواهند داشت. دریک مایر، کارمند اداره محافظت از رجال برجسته، می گوید
مطمئن هستم که پلان ما فضای امن و مطمئن را در طول گردهمایی حزبی دموکرات ها فراهم می کند.
مقام های شیکاگو انتظار دارند حدود 50,000 بازدید کننده خارج از شهر در این کنوانسیون حضور داشته باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کنوانسیون ملی حزب دموکرات که قرار است در آنجا اعضای این حزب کاندید خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر رسما معرفی کنند، امروز در شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی آغاز شد. در این رابطه لینا روزبه و گفت‌وشنود با همکار ما ایوب خاورین که برای پوشش خبری این رویداد به شیکاگو رفته انجام داده است که اینک به توجه می‌رسد.
اجنده امروز در این نشست از چه قرار است و این کنونسیون یا نشست ملی دموکرات ها تا چند روز ادامه پیدا میکنم؟
نشست ملی یا نشست کنونسیون ملی حزب دموکرات برای 4 روز برگزار میشه. امروز ساعت آغاز میابد تا به نیمه شب 12 بجه شب. امروز رئیس جمهور بایدن قرار است که سخنرانی کنه و فردا رئیس جمهور سابق با بیل کلینتون صحبت میکنند یا هم سخنران برجسته خواهد بود. 4 روز به 4 تیم و یا عنوان داده شده. امروز سریعی صحبت میشه که ما یا حزب دموکرات نمایندگی از مردم میکنه، از مردم طبقی که اکثریت امریکا را در بر میگیره، و فردا در مورد پالیسی های آینده چطور باید اقدام شد و پس فردا مبارزه برای حفظ آزادی ها. اجندای خوده که چی خواهد کرد صحبت می کنم.
آقای خبرین، اعتراض و گردمایی با خالفان جنگ غزه هم جریان داره، روی از این که معلومات بتین خواستشان چیست؟
خاصشان قطع کمک‌های نظامی با اسرائیل است. تعهد از کاملا هارس که برای یک دولت آزاد فلسطین است و فورا یک آتش بس در غزه. دیروز هم تظاهرات صورت گرفت و قرار است امروز تظاهرات بیشتر برگزار کنندگان میگن که اینا متوقع هستند که شاید آگو نزدیک میشیگان است که اکثریت مسلمان های عرب اونجا زندگی میکنن و امکان داره که در این شهر بیاین. و در شاروال شیکاگو میگه که برای 50,000 میزبانی کنه در به 4 روز کنوانسیون.
نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به